بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار ما بر اینه که ان شاء الله خدا توفیق بده باب مضاربه رو شروع کنیم. همونطور که استحضار دارن رفقا، ما ابتداعا روایات رو میخونیم و هم سندش رو بررسی میکنیم، هم فقه الحدیثش رو بررسی میکنیم، مدلول انفرادی، مدلول جمعی، و بعد از این که تسلطی بر مدارک روایی این بحث پیدا کردیم، بعد وارد اقوال فقها و مسائل فقهی میشیم. غرض و قرارمون هم اینه که ما بدون ذهنیت گرفتن از فرمایشات فقهای بزرگوار خودمون مستقیما به روایت مراجعه کنیم و ببینیم که از روایت چه چیز فهمیده میشه در این باب. بعد که بدون ذهنیت گرفتن استظهار کردیم، بعد به کلمات فقها مراجعه میکنیم و از فرمایشات اونها استفاده میکنیم، ذهنیت‌های اشتباهمون تعدیل میشه، اونایی هم که خب خوب بود که تأکید و تأیید میشه، و به این شکل بحث رو ادامه میدیم. ما ابتداعا روایات باب رو میخونیم. البته حوزه معاملات مثل حوزه عبادات روایات فراوان نداره و اینطوری نیست که مثلا کتاب صلات ما منابع رواییمون خیلی زیاد باشه و در بحث روایت فراوان داشته باشه، ولی خب کم و بیش هست دیگه. هر بابی مستندات خودش رو داره، یه بخشش روایاته، یه بخشش هم غیر روایاته. حالا کتاب مضاربه رو شروع میکنیم. حقیقتاً عرض کردیم ما به جهت اینکه دوست داشتیم یه مقدار به مباحث روز و مباحث بانکداری بپردازیم، گفتیم چند باب فقهی است که باید به درستی بررسی بشه، بعد از اون ما حالا بانکداری رو بررسی کنیم و ببینیم که چقدر از این بانکداری رایج صحیحه و حالا در شکل بهترش میشه پیشنهادها و راهکارهایی داد یا نه. از این جهت کتاب ربا رو که بررسی کردیم، گفتیم چند کتاب فقهی دیگه هم باید بررسی بشه. بعد وارد شدن تو اون بحث با توجه به اینکه مسائل فقهیش رو سابقا بررسی کردیم، خب یه مقدار معنادارتره، ذهنیتی داریم از ادله، از منابع و امثال اینها. کتاب مضاربه رو در راستای همون قضیه ما شروع کردیم و گفتیم که انجام بشه. این بود که این بحث رو شروع کردیم. قبلا هم ما در ابوابی که میخوندیم گاهی این اتفاق افتاد که ما اومدیم ترتیب وسائل رو به هم زدیم، احساس کردیم که نه، یه تبویب قشنگتری از وسائل میشه کرد. البته سعی تمام بزرگان ما در این رابطه مشکوکه، ولی گاهی از اوقات اینه که از این ترتیبی که مرحوم شیخور ارائه کردن در وسائل یه ترتیب قشنگتری رو میشه مطرح کرد، خصوصا با سبک فقاهتی رایج. چون اون چیزی که مرحوم شیخور مرتب کردن در اینی که بسیار زیبا و قشنگه، ولی یه مقداری با سبک فقاهتی رایج تفاوت‌هایی داره. منظورم اینه که مثلا مباحث رو به لحاظ عام خاص، ادله‌ای که به اصل بحث برمیگرده، ادله‌ای که به شرایط بحث برمیگرده، ادله‌ای که به موانع بحث برمیگرده، اینا رو تنظیم کردن. در بعضی از ابواب این کار را انجام دادیم. در خصوص باب مضاربه تغییر کوچک و یسیری به ذهن رسید، اما چون مجموع روایاتش فراوان نبود، دیدیم دیگه خیلی این تنظیم امام شیخور رو به هم نریزیم، بر اساس این مشق کنیم. البته یک کمی بهتر از اینم میشد باب بندی بشه، ولی خب من اینو قبلا هم عرض کردم که این مجامع روایی ما در اینی که واقعا خیلی زیباست و این بزرگواران در زمان خودشون خیلی کارهای نو و شایسته انجام دادن، ولی هنوز به یک بابندی های قشنگتر و زیباتر و حتی یافتن احادیثی که ارتباط وسیقی با اون باب داره از بابهای دیگه به این کار نیازمند هست. یعنی این کار باید در کارهای روایی و حدیثی قرار بگیره. حالا این مسئله بود که عرض کردم. مثلا من به دو نمونه اشاره کنم. شما در ارتباط با بابندی، این که ما همیشه روایت رو از عام به خاص بچینیم، یعنی مثلا اون روایتی که قاعده میگه یا اون روایتی که خاصه، همینطور مرتب سازی به لحاظ مضمونی، این خودش کار خوبیه اگر اتفاق بیفته. کما این که هر بحثی به لحاظ تقدم و تأخر بحث، مثلا ما الان مضاربه رو میخوام شروع بکنیم، اگر روایتی داشته باشیم که تقریبا مضاربه رو تعریف کنه برای ما یا بگه در این فرض مضاربه هست، در این فرض مضاربه نیست، خب اونی که به چیستی مسئله برمیگرده، خب مقدمه به اون روایتی که به شرایط یا قیود بحث برمیگرده. یعنی ما میتونیم مرتب سازی های بهتر و قشنگتری رو در ابواب مختلف داشته باشیم. کما اینکه هر بابی رو که مرتب میکنیم، الان مرحوم شیخ خور عموماً یک ترتیب تاریخی دارن، مثلا احادیث هر باب رو با کلینی کافی شروع میکنن دیگه، یعنی اول از کافی میگن بعد از شیخ میگن. اگر روایتی در کافی باشه اول روایت کافی رو میارن. خب این ترتیب ترتیب خوبیه، ولی ما میتونیم یه جور دیگه مرتب کنیم بر اساس احادیثی که به لحاظ سندی قوت دارن اونها رو مقدم کنیم. پس هم مضمون رو در نظر بگیریم، باز هم اعتبار سندی رو در نظر بگیریم. یعنی اول احادیث معتبر رو بچینیم بعد احادیث ضعیف رو بچینیم. کما این که احادیثی که به هم دیگه یه نسبت‌هایی دارن ممکنه در باب‌های دیگه باشن، مثل کاری که شیخ در استبصار کرد، ولی اونجا احادیث مخالف یا معارض رو کنار هم نشوند و جمع کرد، این اتفاقات میفته. خواستم بگم کارهای متعددی در تبویب روایات هنوز جا داره، ولی خب بزرگان گذشته ما هم کارهای قشنگ و زیبایی کردن. حالا ایشون باب اول از ابواب مضاربه رو این باب نام نهاده است: باب ان المالک اذا عین للعامل نوعا من التصرف او جهتا للسفر لم يجوز له مخالفته فإن خالف زمن و إن ربح كان بينهما. این عنوان بابه، که عنوان بابی که شیخ خور عموماً مطرح میکنن میگن فتاوای ایشونه. فتاوای ایشون یعنی اون نتیجه‌ای که ایشون از احادیث این باب گرفته. این اولین بابی است که ایشون باز کردن. این وسائلی که من الان پرینت گرفتم جلد 19 صفحه 15 است. این وسائل های جدید جلد 19 صفحه 15 است، اما وسائل خود من که چاپ ایرانی است جلدش فرق میکنه. این وسائلی هم که حاشیه مستدرک داشت جلد 19 نبود، ولی این وسائل جلد 19 صفحه 15 کتاب مضارب است. این سخن هست که دیگران، ولی نه ظاهرن ایشون باب بندی که کرده برای هر بابی یه عنوانی قرار داده و عنوان تقریبا همون نتیجهی بوده که ایشون از اون عناوین گرفتن، چون یه مقدار بعید به ذهن میرسه ایشون باب بندی بکنه بدون عنوان داشتن. یه کمی کتابی که آدم هیچ عنوانی، مثل همه کتب روایی که هر بابی یه عنوانی براش گذاشتن، ایشون هم عنوان گذاشته، ولی عنوانهایی که ایشون گذاشته مقدار تفصیلی تره و تقریبا اون جمع‌بندی ایشون از مجموعه روایاته که عنوانی رو گذاشتن. بله، خب این باب یکی. حالا ما بعد در کلمات فقها که بررسی میکنیم دو نکته رو مقدمه بر این مطلبی که الان مطرح میکنیم بررسی میشه. یکی این که خود چیستی مضاربه چیه و حالا عناوینی که براش مطرح میکنن. نکته دوم که در این جوامع حدیثی بهش عنایتی نیست، که خب چون کارشون هم کار حدیثی است، اینه که اگه ادله قرآنی باشه بر ادله روایی مقدمه. یعنی ما تو هر بابی که وارد میشیم اگر اول ادله قرآنی ما داریم نسبت به این قضیه، خب باید اول دلیل قرآنی رو نگاه کنیم بعد به دلیل روایی برسیم. ولی خب هم سبک ما که تقریبا متمرکز بر وسائلیم این مشکل رو داره، و هم این کتب خواستن روایات رو جمع جور کنن. مثلا علامه مجلسی در بهار خب بحث‌های مختلفی رو که منعقد میکنه اول ادله قرآنیشو بررسی میکنه بعد ادله روایی. حالا خواستم بگم که توجه به این نکته هست، در کلمات فقها بحث میکنیم که آیا آیاتی از قرآن دلالت بر بحث مضاربه میکنه یا دلالت بر بحث مضاربه نمیکنه. سه آیه از قرآنی که مورد استناد اونجا مورد بحث قرار میگیره، ولی اگه قرار باشه شکل کار یه مقدار شکل منطقی تری باشه، تقدم ادله قرآنی بر ادله روایی، یعنی هر بحثی که انسان وارد میشه اول باید دلیل قرآنیشو بررسی کنه بعد دلیل روایشو بررسی کنه. بسیار خوب، عنوان باب این بود که اگر مالک برای عامل نوعی از تصرف رو تعیین کنه یا سفر به جای خاصی رو تعریف بکنه و تعیین بکنه، برای عامل جایز نیست مخالفت با مالک. اگر مخالفت کرد ضامن است و اگر سود کرد سود بین هر دوشونه. خب از این روشن میشه که تعریف ایشون هم از مضاربه عبارت است از این که مالکی است و عامل است. شما مالکید، یه جنسی رو دارید، یه عاملی هم وجود داره، بعد قراره که عامل با مال شما کار بکنه و سود هم بین شما تقسیم بشه بر اساس یه قرارداد فیما بین. خب روایت یک، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحکم عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما. مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی العطار که ثقه است، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب میشناسید ثقه است، علی ابن حکم انباری ثقه است، علاء ابن رزین ثقه است، محمد ابن مسلم ثقه است، عن احدهما. خب محمد ابن مسلم هم از اصحاب امام باقر هم از اصحاب امام صادق بوده، از یکی از امام باقر یا صادق، و این احدهما هم مضر به اعتبار روایت نیست. قال سألته عن الرجل یؤتل مال مضاربتن، سوال کردم از این که یه مالی به کسی به عنوان مضاربه داده میشه، و یونها ان یخرج به، ولی نهیش میکنه که تو برای مضاربه با این مال سفر کنی. فخرج، اون آقا با این مال مسافرتی میره که تجارت رو در سفر انجام بده. حضرت فرمودن یزمن المال و ربح بینهما، عامل ضامن مال است و سود بین آن دوست. خب یعتل مال مضاربتن، پولی به او داده میشه به جهت مضاربه، چون ممکنه این پول به عنوان قرض بهش داده بشه. اگر شما به کسی پولی رو قرض بدید، اشتراط به این معنا که تو این پولی که بهت دادم در این مسیر خرج نکنی یا اینطوری، شاید خیلی معنا نداره، مگر به اینکه اشتراط به اصل قرض باشه. اشتراط به اصل قرض یعنی اگر این کارو میکنی من بهت قرض نمیدم، تو اگه قول میدی این پول منو در راه حرام مصرف نکنی من بهت قرض میدم. اما اینکه بعد از قرض ما اشتراط داشته باشیم که حتما قرض گیرنده در مسیر خاصی این رو مصرف بکنه، این حق شاید برای قرض دهنده وجود نداشته باشه. قرض دادنشو میتونه موکول بکنه. اما خب حالا مضاربتن که در این روایت اومده، معلوم میشه که مضاربه حداقل در عصر امام باقر و امام صادق اصطلاح بوده دیگه، یعنی مضاربه را همه میشناختن. مضاربه یعنی چی؟ پس سألته عن الرجل یؤتى المال مضاربتن، به کسی پولی داده میشه به عنوان مضاربه. و ینهى عن یخرج به، نهی هم میشه از این که با این پول مثلا سفر کنه و بخواد در مسافرت از او سود در بیاره. فخرج، اما این بر خلاف این شرط عمل میکنه. حضرت فرمودن یزمن المال، این زامن ماله. و ربح بینهما، اما سود بین اون دوتا تقسیم میشه. این یزمن المال و ربح بینهما بر دو نکته دلالت میکنه. نکته اول اینه که امام میخوان بفهمن مخالفت با شرط موجب بطلان عقد نمیشه، چون این آقا شرط کرده که تو با این پول مسافرت نرو و تجارت در سفر نداشته باش. خب عامل چه کار کرده؟ خلاف شرط عمل کرده. این که حضرت میفهمن ور ربح و بینهما، سود بین اونها تقسیم میشه، این نشون میده که عقد مضاربه باطل نشده. چون اگه عقد مضاربه باطل شده بود، در حقیقت این آقا با مال دیگری بیعی کرده بود، اگر برای او بیع کرده بود شد بیع فضولی، سودش میشد کی؟ شد سودش میشد برای مالک. ولی حضرت فرمودن بر ربح و بینهما، ربح و بینهما یعنی عقد مضاربه درسته. پس تخلف از شرط موجب فساد معامله و عقد نمیشه. اگر میشد دیگه حضرت نمیفرمودن بر ربح و بینهما. اما از اون طرف حضرت حکم به ضمان مال کردن، گفتن یزمن المال، اون ضامن مال هست. ضامن مال هست، خب صورت متيقنش اینه که اگر این مال در سفر تلف شد، خسارت رو باید عامل بده. تلویحا میشه گفت از این روایت میفهمیم که در غیر موارد تخلف شرط ضامن مال نیست، چون حضرت در این فرض فرمودن یزمن المال. پس اگر موافق با شرط و قرارداد عمل میکرد، گویا این که ضامن مال نبود. البته ظهور چون به حد مفهوم نمیرسه، ظهور ضعیفی است، ولی در این فرض حضرت میفهمن یزمن المال و ربح بینهما. بله دیگه، بدون افراد تفرید، چون در فرض افراد تفرید که علی ای حال ضامنه. این که حضرت میفهمن یزمن المال یعنی بدون افراط و تفرید ضامن ماله. صرف این که این آقا موافقت با قرارداد یا اون توصیه نکرده بود، این گونه است. خب البته این روایت در این که یونها این یخرج به عنوان شرط ضمن عقد است یا بعد توصیه بعد از عقده، نسبت به این قضیه یه مقداری سکوت داره، ولی ظهور روایت اینه که این نه در ضمن همون عقد مضاربه است. سألته عن الرجل یؤتى المال مضاربتن و ینهى عن یخرج به، یعنی این در همون عقد مضاربه نهی شده است، پس به عنوان شرطی در همون عقد مضاربه است، نه توصیه‌ای بعد از عقد مضاربه. چون اگر توصیه‌ای بعد از عقد مضاربه باشه، گویا دیگه یزمن المال و ربح بینهما نیست. و رواه الشیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء مثله، مرحوم شیخ هم همین روایت رو نقل کرده با سندی که از حسین ابن سعید اهوازی داره. قبلا اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی رو بررسی کردیم و گفتیم سندش صحیحه. خب صفوان عن العلاء ابن رزین مثله محمد ابن مسلم عن احد اهما و بقیه روایت. خب اما روایت دوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعطی المال فیقول له ائت ارز کذا و کذا ولا تجاوزها وشتر منها قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوزع فی فهو علیه و این ربح فهو بینهما. مرحوم شیخ از علی ابن ابراهیم عن ابی، پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر حماد حلبی عن ابی عبدالله، همه روات روایت رو میشناسید. ابراهیم ابن هاشم هم قبلا بحث کردیم دیگه، توثیق صریح نداشت اما ممدوح بود، عده‌ای توثیق کردن، عده‌ای حسنه میدونن این روایت و عده‌ای هم مصححه به ابن هاشم. حماد ابن عیسی و حلبی هم که ثقه است، ابن ابی عمر هم همینطور. روایت قابل اعتماد، عرض کردم میگن صحیحه، حسنه، مصححه. این اختلافی است که در ابراهیم ابن هاشم وجود داره، ولی همه اعتماد میکنن به روایت ابراهیم ابن هاشم. بسیار خوب، به لحاظ سند روایت قابل اعتماد، اما به لحاظ متن انه قال فی الرجل، ان ابی عبدالله انه قال فی الرجل یؤتى المال فیقول له ائت ارز کذا و کذا، بهش پولی داده میشه و بهش گفته میشه که تو فلان منطقه و فلان منطقه برو، ولا تجاوزها، دیگه از اون منطقه دورتر نشو یا غیر از اون منطقه نرو. تعیین میکنه این مالک که حتما شما با این مال فقط این سرزمین ها برو، اینجا و اینجا برای تجارت برو، وشتر منها، از اونجا شیئی بخر. این سؤاله که فإن جاوزها و هلک المال فهو زامن و این اشترا متاعا فهو ضعفی فهو علیه و این ربح فهو بینهما. حضرت در ارتباط با رجلی که بهش مال رو دادن و گفتن فقط فلان جا و فلان جا برو و از اونجا هم دورتر نشو و از اونجا چیزی بخر، حضرت قال، فرمودن در جواب این سوال، ان جاوزها و هلک المال فهو ضامن، اگر این آقا از اون منطقه تجاوز کنه، یعنی دورتر بره یا غیر از اون منطقه تعیین شده بره و هلک المال، مال نابود بشه، فهو ضامن، او ضامنه. و این اشترا متاعا فوز افی فهو علیه، اگر یه متاعی رو بخره و در اون متاعی که خریده ضرر کنه، حضرت می فهمن فهو علیه. و این ربح فهو بینهما، اگه سود کنه سود بین اونهاست. دقت کنید این روایت یه نکته اضافی و روایت قبل داره، اضافیش در تصریحه. اولا در سوال داشت فر رجل یؤتى المال فیقول له ترز کذا و کذا، بهش مالی رو میدن میگن زمین فلان و فلان برو، این باز ظهور در همون مضاربه داره. نکنید روایت اول تصریح به مضاربه بود، یؤتى المال مضاربتن، ولی روایت دوم تصریح به مضاربه نیست اما ظهور در مضاربه داره. یعنی یه مالی رو بهش میدن میگن زمین فلان و فلان برو، یعنی تو این کار رو بکن. چرا میگیم ظهور داره؟ چون ممکنه که این مضاربه نباشه. چی باشه؟ وکالت باشه. وقتی که ما یک کسی رو وکیل میکنیم، در مضاربه ما کسی رو گویا اجیر میکنیم، ولی در غیر مضاربه وکیل میکنیم. ما یه پولی میدیم آقا تو برای من برو خرید کن، از اون مغازه خرید کن، اجیر ما نیست، وکیل ماست. خب من سوال عرض کردم، قرینه جواب بله. پس سوال تصریح در این قضیه نیست، سوال سائل. ولی چرا میگیم ظهور داره؟ چون حضرت میفهمن ان ربح فهو بینهما، اگه فوز افی فهو علی، اگه سود کرد سود بینشونه. پس در حقیقت وکالت نیست بلکه مضاربه است که فربه فهو بینهما. اگر اجیر باشه، مثلا فرض کنید اجیر روزمزدی باشه، اونجا هم ربح بینهما معنا نمیده. چرا؟ چون ما میگیم روزانه اینقدر بهت میدیم، پس ما در برابر عمل یه اجرت تعیین میکنیم، اینم نمیشه مضاربه. اجیر کاری نداره که این کاری که انجام میده سود ببره یا زیان ببره، او اجرتشو میگیره. من عرض کردم مضاربه گویا مثل اجاره است، ولی اجاره نیست. حالا ما چیستی مضاربه رو بحث میکنیم. این که میگن سود بین اونهاست، در فرضی است که ما در برابر عملمون اجرت معینی تعیین نشده، ولی شما یک کسی رو اجیر میکنید، میگید این مال رو بردار ببر اونجا بفروش بیار، به ازای هر روز من اینقدر بهت میدم، این دیگه در ربح بینهما نیست. پس مضاربه نه اون وکالت مجانی است نه اون اجاره است، همینه که سود در این معامله تعیین میشه، گویا مشارکت بر عمل خاصه. چرا وکالت هم میشه؟ اون خودش اینو اجیره دیگه. الان وکیلی که میگیدیم حق و زحمه میدیم، اون میشه اجیره. بله، در وکالت درصدی از رب به عنوان حق الوکاله باشه، شاید نشه، اینو باید فکر کنم. آره، در وکالت چون سود معلوم نیست چیه، اون اگه باشه میشه همون مضاربه. یعنی اینکه وکالت در برابر مضاربه بشه، نه بعید میدونم، وکالت نیست دیگه، میشه عقد مضاربه. چون اینکه شما معامله میکنید حتما این معامله سودآور باشه، این که معلوم نیست. خب حالا نکنید امام سه فرض در اینجا مطرح کردن. فرض اینه که جاوزه ها یعنی خلاف اون اشتراط در عقد المضاربه عمل کرده. یه فرض اینه که هلک المال، حضرت فرمودن فهو و زامه. پس اگر رفتید و این مال نابود شد، عامل زامنه چون خلاف شرط عمل کرده. فرض دوم و ان اشترا متاعا فوضع فیه فهو علیه، مال از بین نرفته اما شما ضرر کردید، با پول این آقا رفتید یه متاعی رو خریدید آوردید اینجا، به قیمت پایین‌تر اون متاع رو فروختید، خب این صورت دومه. صورت سوم هم اینه که هر چند خلاف شرط عمل کردید سود کردید. خب و ان اشترا متاعا فوضع فیه فهو علیه، فهو علیه یعنی بر همون آقای عامل دیگه، ضمیر به کی برمیگرده؟ به همون رجلی که یعتل مال بهش پول داده شده. پس اگه خسارت کرد، اون باید خسارت رو جبران کنه، یعنی رأس المال رو باید به مالک برگردونه. این نکته ای بود که در روایت قبل مصرح نبود. روایت قبل این بود که یزمن المال، روایت یک حضرت فرمودن ضامن مال است، ضامن مال است در فرض هلاکت یا حتی در فرض خسارت. چون در فرض خسارت اینه که شما با پول متاعی رو خریدید، متاع از بین نرفته، ولی مثلا آوردید اینجا قیمت سوقیش اومده پایین، یا هزینه سفرتون به اندازه بوده که این خرید و فروش نمی صرفیده. اونجا حضرت فرمودن که یزمن المال، اما تصریح نکردن در چه فرض ضامن مالی. ولی در اینجا حضرت فرمودن که این اشترا متاعا فوضع فیه فهو علیه، اگر خسارتی کرد یعنی ضرری کرد، باید عامل اون ضرر رو جبران کنه. این احتمال که فهو و علیه یعنی علا مالک مال است رب الماله، احتمال بعیدیه. ظهور روایت اینه که عامل باید اون خسارت رو جبران کنه. این مطلبی بود که روایت دو بهش تصریح داشت. خب حضرت فرمودن ضامن المال، مال رو ضامن، اون مالی که گرفته ضامن اون ماله. ضرر مال یعنی کسر مال منظورتونه؟ خب کسر مال هم هلاکت بخشی از ماله، ولی اگر این مال رو شما به یه متاعی خریدید به دلیل دومی ضرر کردید، یعنی مثلا شما به قیمت خریدید، یه دفعه وقتی اومدید قیمت اومد پایین، یعنی شما در حقیقت مال چیزی کم نشد ازش، ولی ارزشش افت کرد. میخوام بگم این روایت دو مصرحه به این قضیه است. اونجا یزمن المال، ما میموندیم که یزمن المال شامل این کاهش ارزش سوقی هم میشه یا نمیشه، ولی اینجا تصریح شد. و رواه الشیخ به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی، عن ابن ابی عمر، عن ابان و یحیی، عن ابی المغرا، عن الحلبی مثله. این روایتی که مرحوم شیخ ها از کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم همین روایت رو نقل کردن، ولی مرحوم شیخ از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردن. سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی رو قبلا بررسی کردیم. احمد ابن محمد ابن عیسی خودش ثقه است. ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی درش اختلافی وجود داره، اینو ما قبلا هم مفصل ترجمه محمد ابن عیسی رو به نظرم میاد گفتیم. محمد ابن عیسی رو نجاشی توصیف میکنه، شیخ تضعیف میکنه، تضعیف میکنه، ولی شیخ در یکی از دو کتابش، در یک کتابش میگه ضعیفون، یکی در دو کتابش میگه ضعیفون اندل قمیین. عمدشم بحث همین نوادر الحکمه است، تضعیف شیخ اونجا که میگه ضعیفون اندل قمیین، که ناظر به همون بحث استثناء در نوادر الحکمه است. نهایتا اینه که ما به محمد ابن عیسی اعتماد کردیم، عرض کردیم که تعارض جرح و تعدیل سبب سقوط از اعتبار میشه، الا اینکه ما قول نجاشی رو بر قول شیخ در توثیق و تضعیف مقدم میکنیم و ترجیح با اوست، خصوصا در محمد ابن عیسی که وجه تضعیفش استثناء از نوادر الحکمه است. خود شیخ هم میگه ضعیفان عند القمیین و ناظر به اون قضیه. در ارتباط با مستثنیات نوادر الحکمه هم قبلا سخنانی گفتیم. به هر حال ما به محمد ابن عیسی اعتماد میکنیم. من اجمالی گفتم از اون بحث‌های قبل. ابن ابی عمر روشن، ابان روشن، یحیی روشن، ابی المغرا هم نجاشی میگه ثقه است، حلبی هم که ثقه است، مثل این روایت رو نقل کردن. پس میتونیم بگیم که این روایت دو تا سند صحیح داره. آره و یحیی درست، سند شیخ خودش دو تا سند بود و یحیی میشه سه تا سند. بسیار خوب. اما روایت سوم، و عن ابی علی الاشعری، عن محمد ابن عبد الجبار، عن محمد ابن اسماعیل، عن علی ابن نعمان، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبد الله علیه السلام. خب ابی علی الاشعری ثقه، محمد ابن عبد الجبار ثقه، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ثقه، علی ابن نعمان ثقه، ابی الصباح الکنانی. جناب آقای ابی الصباح الکنانی مهمل بلکه ممدوح هست، ولی توثیق صحیح برای ایشون ندیدیم ما. اما بعضی از فقها از این روایت تعبیر به صحیحه میکنن. ما به ابی الصباح الکنانی خب اعتماد میکنیم، مهملین رو بهشون اعتماد میکردیم، ولی بعضی ها این رو صحیحه مینامن. من ابی الصباح الکنانی در روایت بعدم هست، شاید به وجهش اشاره‌ای در بعد بکنم، ولی به هر حال روایت به نظر ما قابل اعتماده، مشکلی نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یعمل بالمال مزاربتن، یک کسی با پولی کار میکنه به عنوان مزاربه. قال له الربح ولیس علیه من الوضیعت شیء الا ان يخالف عن شيء مما امر صاحب المال. حضرت فرمودند له الربح، برای او سود، و ليس عليه من الوضیعت شيء، برای عامل هیچی از کسر و نقصان نیست. الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال، مگر مخالفت کند نسبت به امری که صاحب المال قبلا بهش دستور داده، گفته فلان جنس رو نخر، به فلانی نفروش، از فلانی نخر، به فلان جا نرو، و این شرایط رو گذاشته. اگر شرایط رو رعایت نکنه، کسر و نقصان رو باید چکار کنه؟ باید تدارک کنه. خب این روایت بر این دلالت کرد که اصلا قانون مضاربه اینه که عامل در سود شریکه ولی در ضرر شریک نیست. این قاعده است در مضاربه. پس روایت السباح الکنانی قاعده در باب مضاربه به ما داد، لحرب و لیس علیه من الوضیعت شیء. همیشه عامل در قرارداد مضاربه سود میبره ولی ضرر رو نباید جبران کنه مگر اینکه خلاف شرط عمل کنه. پس این قاعده باب مضاربه است. پس در باب مضاربه، مضاربه به خودی خود، منظورم از به خودی خود چیه؟ منظورم اینه که اگه شرط نکنن که خسارتو بده. حالا ما در احادیث بعد اینو بحث میکنیم که حق این شرط وجود داره، یعنی مالک میتونه بگه که من شرط میکنم که اگه ضرر کردیم ضررم باز بین ما تقسیم بشه، یعنی اونو بحث میکنیم. ولی خود مضاربه به خودی خود، عقد مضاربه اقتضایش اینه که له الرب و لیس علیه من الوضیعت شیء. خب ولی به این نکته دقت کنید، و لیس علیه من الوضیعت شیء الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال. مفهومش چی میشه؟ مفهوم مخالفش، مفهوم مخالفش این میشه که اگر مخالفت کرد با شرایط قرارداد مضاربه، علیه من الوضیعت شیئون، او از نقصان و خسارت یه چیزی به عهدش هست. حالا کل نقصان به عهدشه یا باز خسارت هم بر اساس اون قرارداد باید تقسیم بشه؟ مثلا ما با هم قرارداد بستیم که سود بالمناسبه باشه. خب حالا که سود بالمناسبه، ضررم بالمناسبه، یا همه ضرر رو عامل باید جبران کنه؟ این که حضرت فرمودن لیس علیه من الوضیعت شیئون الا ان یخالف عن شیء مما امر به صاحب المال، یعنی اگر خالف عن شیء مما امر صاحب المال، علیه من الوضیعت شیئون. ولی این شیئون یعنی همه خسارتو باید بده یا بخشی از خسارتو باید بده؟ روایت دو، حضرت فرمودن و ان اشترا متاعا فوضع فی فهو علیه. اگه یه متاعی خرید و خسارت کرد، خسارت بر عهده اونه. ظهور در چی داشت؟ ظهور در این داشت که کل خسارتو باید بده. ولی این روایت ظهورش در کل خسارت نیست. نمیخوام بگیم ظهورش در بعضی از خسارته، ولی حضرت میفهمن اگه مخالفت کرد فبله علیه من الوضیعت شیئون، اما شیئون یعنی همه خسارتو بده یا خسارت هم به حسب اون سودیست که میبره. این رو این روایت سه از او ساکته. ولی خب خصوصیت روایت سه این بود که به ما قاعده داد تو باب مضاربه، له الرب و لیس علیه من الوضیعت شیء. لیس علیه من الوضیعت شیئون در ناحیه نفیش آره، ولی مفهوم مخالفش میشه اثبات. منطوقش لیس علیه من الوضیعت شیء، ولی مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که علیه من الوضیعت شیئون در ناحیه منطوق همینه، یعنی هیچی از خسارت رو نباید بده، ولی در ناحیه مفهوم میشه که علیه من الوضیعت شیئون. این میشه بله. بسیار خوب. همه اینا اینو عرض میکردم، همه اینها در چه فرضی است؟ در فرضی است که تعدی و تفریط نباشه دیگه. پس عقد مضاربه است که ما شرط نکردیم جبران خسارت رو، و عقد مضاربه است که عامل ما بدون تعدی و تفریط ضرر کرده. همه بحث اینه. حالا در فرض تعدی و تفریط رو هم بحث میکنیم. خب اما روایت چهارم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن ابان و یحیی عن ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المال الذي يعمل به مزاربتن یا یعمل به مزاربتن یعمل به مزاربتن له من الرب و لیس علیه من الوزیعت شیء. مالی که مضاربه باهش کار میکنن به صورت مضاربه، لهو من الربح، اون آقای عامل برای او از سود هست، و لیس علیه من الوزیعت شیء، اما از ضرر و زیان چیزی بر او نیست، الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر این که مخالفت کنه امر صاحب مال رو، که در این صورت علیه من الوزیعت شیء. خب سند چهارم همون سند زیدی بود که در سند دو گفتیم دیگه. البته اونجا تصریح به احمد ابن محمد ابن عیسی شد، اینجا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد مشترک بین احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد خالد برقی به قرینه محمد ابن عیسی. البته در فرقم نمی کنه، هر دوشون ثقه‌اند دیگه. به هر حال سند همون بود که گفت. متنم که همین متن 3 و 4 تقریبا یکی، صرف تازه‌ای نداره. روایت 5 را به اسنادی عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز مرحوم شیخ با سندی که داره از حسین ابن سعید اهوازی، از ابن ابی عمر، از حماد، از حلبی، از امام صادق علیه السلام. فالرجل يعطي الرجل مالا مضاربه فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما. یک کسی به یه آقایی مالی میده به عنوان مضاربه، اون آقای عامل مخالفت میکنه با اون چیزی که بر او شرط کردن. حضرت فرمودن هو ضامن، او زامن است، و ربح بین هما، سود هم بین اون دو تقسیم میشه. خب روایت 5 در این که هو زامن، زامن اصل مال است یا زامن قیمت هم هست، چه ضرر بکنه چه از بین بره، اطلاق داره مثل روایت 1، تصریح نیست. و ربح بین هما تصریح به اینه که به هر حال مضاربه به خاطر تخلف شرط باطل نیست، کما اینکه دو روایت 1 و 2 هم بر این قضیه تصریح کرد. پس هم مضاربه صحیح هست و هم اینکه به هر حال در فرض مخالفت عامل ضامنه. اینم مضمونی بود که تکرار بود. اما روایت 6، و عنه عن محمد ابن الفضیل عن الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المضاربه یعطی الرجل المال یخرج به الى الارض و ینهى ان یخرج به الى غیرها فعصا فخرج به الى ارض اخرى فعتب المال قال هو ضامن فَإِنْ سَلِمَا فَرَبِحَ فَرِّبْهُ بَيْنَهُمَا. روایت باز مرحوم شیخ نقل میکنن از حسین ابن سعید اهوازی از محمد ابن فضیل عن الکنانی. آی محمد ابن فضیل رو ما به ایشون اعتماد میکنیم، کنانی رو هم که عرض کردیم، به هر حال روایت قابل اعتماده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق پرسیدم عن المضاربه یؤت الرجل المال، به کسی مالی داده میشه که یخرج بهی الی الارض، یخرج بهی الی الارض یعنی باهش بره مسافرت و تجارت کنه، و یونها ان یخرج بهی الی غیرها، و نهی میشه که غیر اون سرزمینی که با هم قرار گذاشتن به سوی اون سرزمین بره. فعصا، این آقا معصیت میکنه، فخرج بهی الی ارض اخرى، به یه سرزمین دیگه میره، فعتب المال، هلک المال، اون مال از بین میره. حضرت فرمودن هو ضامن، عامل ضامن است، فان سلمه، اگر اون مال با توجه به تخلف سالم بمونه، فربح، سود بکنن، فربح بینهما، سود بین اون دو خواهد بود. خب اینم مضمونش مثل مضمون قبل، چند روایت داشتیم که تصریح در مضاربه بود دیگه، این برای این که موضوع ماست دقیقا خوبه. تخلف از شرط، حضرت فرمودن هو ضامن، اینجا هو ضامن چون حضرت فرمودن فعتب المال، یعنی مال از بین بره ضامن است، ظهور در از بین رفتن مال، نه خسارت سوقی، چون حضرت فرمودن که فعتب المال فعصا فخرج بهی الى ارض اخرى فعتب المال فقال هو ضامن، مورد سوال اونجایی بود که مال از بین رفته. فَإِنْ سَلِمَا، یعنی مال از بین نرفت و سالمون، فَرَبِحَ فَرَّبْهُ بَيْنَهُمَا، سود کردن، سود بین آن دوست. نکنید در تمام این روایاتی که خوندیم یه سوال وجود داشت، و اون سوال این بود که در قرارداد مضاربه ممکنه که ما دقیقا تعیین کنیم که عامل و مالک هر کدام چه درصدی از سود رو مالکن، ممکنه در قرارداد مضاربه بگیم، اما ممکن هم هست بگیم آقا مضاربه سود بین ما مشترک، اما تعیین نکنیم. خب حضرت میفهمن فربه بینهما، سود بین آن دوست، اما کیفیت تقسیم سود رو دیگه امام نمیفرماین. حالا خواستم میگم به این سوال هم توجه داشته باشید که از این روایات نسبت به این مسئله چه چیزی در میاد. اللهم صل علی محمد.